برای بیداری رو شنیدید از رادیو معارف با گفتاری از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی و نقد و بررسی انسانشناسی غربی با انسانشناسی اسلامی. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه پخش برنامه ها بصیرت رو میشنوید، نقش خواص در دهه 70 و 80 انقلاب اسلامی.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
محکم و قرص سادیم از هیچ چیزی هم باک نداریم.
اینا تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرده است و این تلبیسات ابلیسی را اگر چنانکه مسامحه کنید شما را به جهنم میفرسته، در همین دنیا هم به تباهی میکشه، در همین دنیا.
من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید. بصیرت، بصیرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ایرانیان عزیز و سرافراز، شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه بصیرت. بسیار ممنونیم که با مباحث این برنامه همراهید و صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلامرضا بهروزی لک عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام رو میشنوید. استاد بهروزی لک، خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و به ویژه شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه بصیرت عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. در مجموعه بصیرت استاد درباره نقش و جایگاه خواص در دهه های انقلاب اسلامی ما بحث و گفتگو میکنن، البته در برنامه های ابتدایی قبل از انقلاب و دهه های قبل از اون رو هم یک نگاه اجمالی بهش داشتیم و بررسی کردیم. رسیدیم به وضعیت خواص در دهه 70 به چه صورت بود؟ اشاره کردید که تجدید نظر طلب ها در مقابل اسلام فقاهتی، اسلام سکولار رو مورد تاکید قرار دادن و جریان نهضت آزادی هم یک بازگشتی داشت و حتی چپ و راست هم به چپ و راست مدرن و سنتی تقسیم بندی شدن. صحبت ما محضر حضرت عالی این هست جناب استاد بهروزی لک، وضعیت اینها که منجر شد به دهه 80 آیا ویژگی های خاص و ممتازی داره که نسبت به گذشته و همینطور به بعد تأثیر گذار بودن یا نه؟ این رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، دهه 70 و 80 به ویژه ویژگی خاصی رو در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران داره. شاید برجسته ترین ویژگی 70 و 80 رو تقارن جدی تر این ایام با فرایند و موجه های جهانی سازی و جهانی شدن بدانیم. البته هرچند بین جهانی شدن و جهانی سازی باید فرق بگذاریم، ولی جهانی سازی عبارت است از این که فرایندهایی که از جانب یه جریانهای خاصی سعی میکنه اون رو به شکل جهانی موج ایجاد بکنه، اینو ما میگیم جهانی سازی. در این مقطع جهانی سازی غربی آمریکایی به شکل بارز و برجسته‌ای در دنیا شکل گرفته. دهه 90 میلادی خب شاید یکی از نمودهای جدی بحث جهانی سازی غربی و آمریکایی هم باشه، با استفاده از ابزارهای انقلاب در تکنولوژی‌های ارتباطی و دسترسی همگانی به ماهواره و اینترنت و امثال اینها، و از یه جهت هم مقارن بوده با فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق که اوایل دهه 90 اتفاق افتاده. پس یه موجی ما داریم تحت عنوان دموکراسی سازی غربی. خب امواج اون در داخل کشور ما چگونه بوده؟ شاید شکلگیری جریان اصلاحات رو ما در این مقطع بخشی از اون تبعات و آثار بدانیم. خواصی که در این مقطع هم ظهور کردن و شکل گرفتن همسو بودن با امواجی که در فرایند جهانی سازی دموکراسی غربی وجود داشت. به عنوان مثال از جمله کسانی که خودش صریحاً به این مطلب اشاره کرده آقای جلایی پور هست که در نوشته هاشون به همسویی جنبش اصلاحات با امواج جهانی سازی غربی کاملا اشاره و تصریح داشته. حالا اگر این ویژگی بارز و برجسته رو در این دوران ما مد نظر قرار بدیم، خب نتیجه این خواهد شد که در جمهوری اسلامی هم خواص واکنش هایی رو دارن نشون میدن به همین امواج جهانی سازی غربی. یعنی در واقع جهانی سازی غربی تجلیش در بست دموکراسی غربی است، یعنی به این معنا که دموکراسی غربی رو سعی میکنن که فراگیر و عام بکنن، حتی به این عنوان هم کشورگشایی صورت میگیره. مثلا فرض کن تهاجم آمریکا به افغانستان و بعدها به عراق، خب تحت تاثیر همین جریان بوده که گفتم با شعار گسترش و بست مردم سالاری و دموکراسی انجام می شده. خب حالا خواص رو ما برگردیم، واکنش خواص چی بوده؟ دو نوع خواص پاسخ دادن. یک خواصی که همسویی می کردن با همین موج در واقع دموکراسی سازی، و دومین واکنش مقاومت و در واقع به عنوان یک هویت مقاومتی در برابر همین جهانی سازی غربی بود که باید به هر دوتا مفصل اشاره بکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی. دوستان گرامی با رادیو معارف همراهی برنامه بصیرت.
ایها الناس، اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده ی آقایم میدانم، علی خلیفه باشد، املاک قسمی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آوردند. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده ای را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط اول حسن قبول می کنید؟
علی یا سیدی.
دوستان خیلی متشکرم. عزیزان شنونده رادیو معارف که با برنامه بصیرت همراهید، بخش مستند برنامه که اختصاص داره به فتنه سال 88 هم اکنون تقدیمتون میشه.
راه و چاه.
فتنه 88 بی تردید بزرگترین فتنه‌ای بود که بعد از انقلاب اسلامی روی داد، چرا که از همه جریانات داخلی و خارجی مخالف نظام بهره گرفت و دارای ریشه‌های ستبری بود. ریشه های این فتنه نزدیک به 24 سال در پست‌های بسیار حساس کشور حضور و نفوذ قاطع داشت و در این حال توانسته بود بخش وسیعی از نخبگان هوادار نظام را مسموع خود گرداند.
شاید اولین حضور تاج‌زاده در عرصه میدانی خشونت به وقایع کوی دانشگاه برگرد.
بنام خدا، حجت الاسلام محمد علی ابطایی.
بله.
درست میگم؟
شما بعد از اون ماجرا دستگیر شدید.
بعد من با آقای کروبی رفتیم تو ماشین. آقای کروبی، من آقای کروبی، آقای کرباسچی با هم دیگه رفتیم راهپیمایی.
با این وصف کاملا واضح است که مدیریت کنترل چنین صحنه‌ای تا چه اندازه پیچیده و دشوار است. این پیچیدگی البته گاهی با منطق بسیار ضعیف و حتی مضحک اصحاب فتنه رنگ می‌باخت. مثلا اینکه مردم فهیم آذربایجان یا لرستان هیچگاه فرزند خود یا داماد خود را رها نمی‌کنند و به شخص دیگری رأی دهند. این ملاک آنها برای تقلب بود. موضوعی که توسط زهرا رهنورد همسر موسوی مطرح شد.
آذربایجان و ترکستان ها هیچ وقت فرزند خودشون رو نمیذارن که کسی دیگه رأی بدن. یا لرستان که خود من دور هستم و موسوی هم بارها گفته من داماد لرستان هستم، موسوی رو نمیذارن که آقای احمدی نژاد رأی بدن. این دوتا برای ما ملاک، اینی که باقی موارد هم شبیه همینه.
در جریان فتنه 88 در حالی که بعضی از نهادهای مسئول کشور دچار مسمومیت و انفعال شده بودند، رهبر معظم انقلاب خود وارد میدان شدند و با درایت مسائل را به خوبی مدیریت کردند. اولین اقدام رهبری فراخواندن میرحسین موسوی بود. ایشان در دیدار روز دوشنبه 25 خرداد با اشاره به تحرکات دشمن و برخی طراحی‌های پشت صحنه برای به آشوب کشاندن خیابان‌ها خطاب به آقای موسوی گفتند: جنس شما با این گونه افراد متفاوت است و لازم است کارها را با متانت و آرامش و از طریق قانونی پیگیری کنید. تذکراتی که موسوی هرگز به آنها توجه نکرد.
هنگامی که مردم کسی و اکثریت مردم اختشاش کرد نامیده بشه، راه حل جامعی برای این مشکل پیدا نخواهد.
آقای موسوی از طرفدارانش خواست به مبارزشان ادامه دهند و از همه امکاناتی که میتوانند برای رساندن پیام خود به جامعه.
رهبر معظم انقلاب یک هفته به رایزنی خصوصی با افراد پرداختند و سپس در روز جمعه 29 خرداد ابعاد توطئه‌ای که علیه کشور طراحی شده است را با صراحت برای مردم توضیح داده و با قاطعیت فرمودند که عدم پذیرش قانون و تأکید غیر منطقی بر ابطال آرای مردم آغاز دیکتاتوری است و رهبری زیر بار چنین چیزی نمی رود.
بنده این رو گفتم، شورای محترم نگهبان هم همین رو قبول دارن که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدن باید حتما رسیدگی بشه، البته از مجاری قانونی. رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعتهای غیر قانونی نخواهم رفت.
تدبیر دیگر رهبری دستور تمدید یک هفتهی دوره رسیدگی به شکایات بود. در این حال هیئتی مرکب از آقایان محمد حسن رحیمیان، غلام علی حداد عادل و علی اکبر ولایتی مأمور نظارت بر بازشماری تصادفی 10% از صندوقها شدند. تدبیر چهارم رهبری برگزاری جلسه با اعضای ستادهای انتخاباتی 4 کاندیدا و شنیدن نظرات و احیاناً مدارک ادعایی آنان بود.
آقای الویری شروع به صحبت کرد. از دید ما این انتخابات باید ابطال بشه. هر گونه تصمیم گیری به غیر از ابطال مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت. اگه میشه بگید اینایی که دستگیر شدن و آزاد کنن. آقای آخوندی دستش رو آورد بالا که من میخوام صحبت کنم.
صندوق ها رو 20 بارم که بشمارن نتیجه آرا اول زفرت شده.
اقدام دیگر رهبری روشنگری بود. ایشان به مناسبت های مختلف ابعاد توطئه را افشا کرده و در هر سخنرانی لایه‌ای از موضوع را تبیین نمودند.
میخوان اعتماد رو بگیرن، تا مشارکت را بگیرن، تا مشروعیت رو از جمهوری اسلامی بگیرن. این ضررش به مراتب از آتش زدن بانگ و سوزندن اتوبوس بیشتره.
در طول این دوران مقام معظم رهبری به نهادهای نظام اتکا و اعتماد داشتند و در طول مدت فتنه امتیازی به فتنه‌گران ندادند. فشار برخی خواص برای آزادی فتنه‌گران به جایی نرسید و رهبران فتنه روز به روز منزوی‌تر شدند. ایشان در طول دوران فتنه مراقب بودند که کارهای جاری کشور تعطیل نشود و با تأخیر مواجه نگردد. از این رو تحلیف و تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تشکیل کابینه جدید در وقت خود و با صلابت تمام انجام شد. این به خوبی نشان داد که فتنه بزرگ 88 گرچه گسترده بود اما در برابر اراده و بصیرت ملت ایران پست و ناچیز بود. ملتی که شهادت در راه خدا و ارزش‌های اسلامی را افتخار خود می‌داند. ادامه دارد.
همچنان با رادیو معارف همراهید. برنامه بصیرت و گفتگوی ما با کارشناس ارجمند برنامه استاد بهروزی لک در خصوص جایگاه و نقش خواص در دهه های 80 محضر ایشون هستیم و تقسیم بندی که داشتن فرمودن با توجه به موج دموکراسی سازی غربی بازتاب اون در میان جامعه ما با توجه به نقشی که خواص ایفا کردن دو تا در حقیقت نظریه و دو طرز فکر شکل گرفت، همسو با موج دموکراسی سازی غربی که حتی برای دموکراسی ساختگی خودش حاضر شد که کشورگشایی کنه و جنگ راه بیاندازه، و مقاومت در مقابل این مفهوم غربی و تبیین مفاهیم ارزشمند اسلامی در موضوع مردم سالاری. بفرمایید توضیحات حضرت عالی رو در این باره میشنویم.
خب عرض کردیم که دو تا واکنش در داخل کشور ما به این پدیده جهانی سازی غربی اتفاق افتاد که مفصلا بنده این بحث رو در کتاب جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر کرده توضیح دادم. خب علاقه‌مندان میتونن به این کتاب مفصل مراجعه بکنن. ببینید وقتی که یه جریان جهانی مسلط میشه، در واقع جریانات داخلی یک کشور یا همسویی دارن یا مقاومت دارن. خب همسویی به این معنا است که سعی میکنن تا حد زیادی مشترکاتی که از اونا میتونن اخذ بکنن بگیرن. ببینید ما در اندیشه اصلاحات برجستگی مردم سالاری، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، حقوق بشر و امثال اینها در این دوره داریم که کاملا شباهت ها و همسویی های زیادی با اون موج دموکراسی سازی وجود داره. البته به این معنا نیست که اونها همه اندیشه ها و آراء دموکراسی غربی رو اخذ بکنن، اما به هر حال به این جو، به این سمت گرایش پیدا شده که سعی بکنن در اسلام سیاسی فقاهتی که به هر حال ملهم از اندیشه و آراء حضرت امام بوده، این عناصر رو جذب بکنن و دوباره یک مفصل بندی جدیدی بکنند. به عنوان مثال نشانه مردم، نشانه دموکراسی، همسال اینا رو سعی کردن با ادبیات اسلامی ایرانی، یعنی با ادبیات حضرت امام بیان بکنن. من دقیقا یادم هست که جوای مصطفی نژاد سالهای 76 مثلا اون فرازهایی از فرمایشات حضرت امام برخی از نخبگان ما برجسته میکردن، میزان رأی ملت هست و مجلس در رأس امور هست و امثال این تعبیر رو خیلی برجسته میکردن. سالهای دهه 70 و 80 یکی از دغدغه‌های خواص ما و اندیشمندانی که فعال بودن تبیین جمهوری اسلامی با تمرکز بر جمهوریت بود. پس ببین ما میخوام بگم که در این دوره این برجستگی وجود داشت. خب این یه جریان بود، اما جریان دیگر عبارت بود از این که اسلامیت رو در اندیشه جمهوری اسلامی برجسته میکردن. یعنی اونا میگفتن ببین ما در واقع مانند مردم سالاری یا دموکراسی غربی نیستیم. شاید در رأس این جریان خود مقام معظم رهبری بود که اگر خاطرم درست مونده باشه در کاشان بر بحث مردم سالاری دینی، شاخص‌ها و ویژگی‌های اون و اونها رو برجسته کردن. علاوه این جریان دیگر سعی می‌کرد که با اندیشه نظام امامت، نظام ولایت فقیه توضیح بده که ما مردم سالاری دینی میخواهیم که هم متمایز از غربه و لذای مقاومتی در برابر این جریان شکل گرفت، و از سوی دیگر این شبیخون و تهاجم فرهنگی که از این طریق موج‌های جهانی شدن ایجاد شده بود در قالب مقاومتی که برخی از خواص و جریان‌ها داشتن ما این رو می‌بینیم که وجود داره. علایالن دهه 70 و 80 یه ویژگی پیچیده بیشتری رو داشت نسبت به دوره قبلش.
یعنی در نهایت می‌تونیم تقابل این دو نوع تفکر رو ما در برابر اون موج دموکراسی غربی مشاهده بکنیم. بله. که یک گروه بر جمهوریت در جمهوری اسلامی خیلی تاکید داشتن و گروه دیگر بر اسلامیت در جمهوری اسلامی، که البته این دو مفهوم با توجه به شعارها و ایده هاشون بیشتر قابل بررسی هست که ببینیم دقیقاً اونها منظورشون از جمهوریت چی بوده و طرف مقابل منظورش از اسلامیت چی بوده، که انشالله حضرت عالی در برنامه بعد بیشتر تبیین خواهید کرد. خیلی متشکرم از حضرت عالی، انشالله که شما از آن مباحث رو پسندیده باشید. دوستان گرامی، برنامه بصیرت رو به پایان بردیم. از توجهتون به این برنامه بسیار ممنونم. خدا نگهدارتون.
ما به نوح دی حماس آفریدیم، فتنه هشتاد و هشت را همه دیدیم. عشق ولایت در سیرت ما، پیروزی ما بصیرت ماست. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله. یا رب تو یارین ما، رهبر ما را، در کنف اهل به کشور ما را، توحید ما را، ایمان ما را، اسلام ما را، قرآن ما را. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه، فیلسوف تربیت بشوند در حوزه های علمیه خواهران، این چه حرکت عظیمی خواهد بود.
جامعت الزهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند از طریق نصب اپلیکیشن اطلاع رسانی جامعت الزهرا یا مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعت الزهرا سلام الله علیها.
روز شما بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان ارجمند رادیو معارف. ساعت 13:52 دقیقه است و خیلی متشکریم از یک کاری که شما که همراه بخش اسکوهی برنامه روز یک شنبه هستید. 16 روز از زمستان 1397 رو داریم سپری میکنیم و روزهای نسبتاً سردی که در شهرها و روستاهای کشورمون شامل برف و باران الهی شده و از این نعمت ارزشمند برخوردار هستیم. اما در این هوای سرد اخلاق خوب، مهربانی و اظهار محبت به دیگران، به خصوص اطرافیان نزدیک، همیشه زیبا و تحسین برانگیز و گرم کننده محفل ما خواهد بود و چشوندن گرمای محبت در سرمای زمستان حال هوای به خصوصی داره. اما کیا میتونن به دیگران محبت بکنن؟ چه کسایی میتونن با سخن و رفتارشون یا حتی با یه لبخند گرما بخش زندگی دیگران باشن؟ کسایی که وجودشون لبریز از عشق خداونده، اونایی که وجودشون با معارف اصیل اهل بیت در هم آمیخته. استاد شهید مرتضی مطهری درباره ابراز دوستی و محبت به دیگران می نویسند که آن خویی که معیار انسانیت است محبت است، انسان دوستی است و مادر همه خوبی های دیگر محبت است.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. آوردند که روزی بادیه نشینی نزد وزیری سخن می گفت و در مصلحت خود کمک می خواست. در آن اثنا وزیر در خشم شد و وی را برنجانید و سخنان درشت گفت. بادیه نشین گفت: ای وزیر، بدان که خدای تعالی تو را آن داده است که حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را نداده است. وزیر متعجب شد و گفت: کفر مگوی، مرا چه داده است که آن حضرت را نداده؟ پاسخ داد: تو را خوی بد داده و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را نداده. وزیر بخندید و حاجت او را روا کرد. ما در ادامه پخش برنامه‌ها پیام ولایت رو تقدیم شما میکنیم، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری و رأس ساعت 14 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد.
تا پرتو اهل بیت روشن گل ماست، تا پرتو اهل بیت روشن گل ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط
شنیدید که تعداد قابل توجهی از بانوان صاحب مقام غربی در همین چند ماه قبل از این یکی پس از دیگری اعلان کردند که در دوران جوانی در جریان مسائل اداری که در اونجاها عضو بودند مورد سوء استفاده قرار گرفتند، با زور، با خشونت این رو به زبان آوردن، گفتن اینا زنهای معمولی نیستن، زنهای برجستن، زنهای برجسته غربی. اسلام در رو بر روی اون مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف برسانه در رو بسته، اجازه نداده به وسیله حجاب. حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست. امروز پرچم استقلال هویتی و فرهنگی زنان در دست زنان ایرانی است. بانوان ایرانی امروز با حفظ حجاب استقلال هویتی خودشون و استقلال فرهنگی خودشون رو دارن اعلام میکنن و به دنیا صادر میکنن، یعنی دنیا سخن جدیدی داره میشنوه. زن میتوانه در میدانهای اجتماعی حضور فعال داشته باشد، تاثیرگذاری اجتماعی عمیق داشته باشد که امروز زنان کشور ما چنین تاثیرگذاری رو دارند در بخشهای مختلف. در این حال حجاب و عفاف و وجه تمایز میان زن و مرد، فاصله میان زن و مرد در معرض سوء استفاده مردان قرار نگرفتن، خود را در حد وسیله التزاز مردان بیگانه و زیاد طلب پایین نیاوردن و تحقیر نکردن، این جزء خصوصیات زن امروز ایرانی است و زن مسلمان. ما البته این الگو رو داریم، این چارچوب رو داریم. در میان بانوان ما کسانی هستند که در حد بسیار خوب، بعضی در حد اعلای این الگو دارن زندگی میکنن، بعضی هم در حدود متوسطن. به هر حال این الگو وجود دارد. مبنای کار زن ایرانی اینه.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید،